و بعدم اون دیوانگی را که در فطرت اونها بود و طغیانگری را که خمیره ذاتی صدام است، اون دیوانگی را عمل کرد و اغلای اسلام و اغلای جهان دست به هم دادند که این سنگ را از چاه بیرون بیارند، لکن کار این دیوانه اونطور است که نمیشد این سنگ را بیرون آورد مگر با اسلحه و قوت ایمان. شما ثابت کردید که می توانید در مقابل قدرت ها بایستید و شما میدان های نبردتون در تاریخ ضبط خواهد شد. اگر امروز همه قدرتمندان و همه یا و سرایان تبلیغاتی به ضد شما و به ضد جمهوری اسلامی قلم فرسایی می کنند یا سخنرانی یا توطئه، لکن نمی توانند روی حق پرده پوشی کنند. شما به حق بید، همونطوری که امام سید شهدا به حق بود و با عده قلیلی مقابله کرد و در عین حالی که به شهادت رسید و فرزندان او هم به شهادت رسیدند، لکن اسلام را زنده کرد و یزید و بنی امیه را رسوا کرد. شما هم شیعیان همون حضرت هستید. شما هم در این نبردهای بزرگی مثل نبرد آبادان و مثل تنگه جذابه و مثل بستان کاری کردید که اعجاز بود. اعجاز بود از باب این که یک جمعیت کم با عده و عده کم و با ایمان بزرگ این اعجاز را آفریدند و صدام که این کار غلط را به تخیلاتی که کرده بود انجام داد، الان پشیمان شده است و به همه دولت‌ها برای کمک دست دراز کرده است و از همه کشورها کمک خواسته است و همه هم تقریبا اکثر قریب به اتفاق هم به او کمک می کنند و همه کمک هایی را که اونها کرده اند نتوانستند یک ایمانی برای او بفرستند، برای اینکه در خودشون هم نبود. اشتباهشون در همین است که خیال میکنند زیادی جمعیت و زیادی اسلحه کار انجام میدهد و نمیدانند که اون چیزی که کار را انجام میدهد بازوی قوی افراد است. افراد کم با بازوان قوی و قلب مطمئن و قلب متوجه به خدای تبارک و تعالی و عشق به شهادت و عشق به لقاء الله، این هاست که پیروزی میارد. برادرها، این ایمان را حفظ کنید، این قدرت الهی را حفظ کنید و این تعهد خودتون را به اسلام و به ملت حفظ کنید و به پیش بروید. صدام به حسب اون مثلی که گفته شده است که یک دیوانه سنگ را در چاه می اندازد و 50 عاقل یا بیشتر نمی توانند بیرون بیارند. این یک دیوانه بود که یک اقدامی کرد، یک سنگی را در چاه انداخت و موجب زحمت ملت خودش، ملت ما و سایر ملت‌ها گردید که حالا دست به دامن دولت‌ها شده است تا اونها بیایند و وساطت کنند و میانجیگری کنند و او را نجات بدهند. او دیگه قابل نجات نیست و ما هم یک قدم عقب نخواهیم نشست. این بدبخت‌هایی که از ایران فرار کردند یا در خارج بودند و به تبع طمع‌های پوچ شیطانی نشستند و صحبت می‌کنند و دروغ پردازی می‌کنند و یکی از دروغ‌های بزرگشون که در رادیوها هر شب شاید باشد و همین دیشب دو مرتبه یا سه مرتبه بود، اینکه ایران از اسرائیل چیز میارد، ابزار جنگ میارد و میخرد. ایران که 20 سال است با اسرائیل در جنگ است، اسرائیل را میکوبد و به حسب حکم شرعش با اسرائیل نمیتواند هیچ تناسبی داشته باشد و نخواهد داشت. چند مرتبه همین بیشتر بود که از کی گفت است، کی گفت است، کی گفت است که اینها از اسرائیل چیز میخرند و اونها هم که در خارج نشستند و فکر این را میکنند که بیاین ایران بعد از اینکه شما جوانها جانبازی خودتون را کردید، ایران را تسلیم یک دسته اشخاص منحرف کنید. اینها هم افکارشون مثل افکار همو صدام هست. صدام هم پیش خودش فکر کرد و این فکر را هم تقویت کردند شیطان‌های بزرگ در او که تو به ایرانی که الان به هم خورده است و هرج و مرج است و ارتشی ندارد و چیزی ندارد حمله کن و اسم خودت را مثل اسم سعد وقاص کن و خودت را رو فاتحه قادسیه، غافل از این که اینجا بچه های نارسشون هم، بچه های کوچکشون هم در مقابل او ایستادند و تا هستند نمیتوانند اینها یک همچه کارهایی را انجام بدن. شما برادرها با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی این پیروزی ها را به دست آوردید، خصوصا پیروزی اخیر تنگه جذابه، و اونها فهموندید که افکارتون غلط بوده است و آرزوهاتون برباد است. و من همونطوری که گفتید دعا کنم، من همیشه به شما دعا میکنم. من دعاگوی شما هستم و من شما را دوست می‌دارم. شما برادران منید، فرزندان منید. و من در محضر خدای تبارک و تعالی به این پیروزی‌های شما که پیروزی هاییست که با تعهد اسلامی برای اسلام است و من افتخار میکنم، مباهات میکنم به درگاه خدا که یک همچه در یک همچه مقطع از زمان واقع شدم که جوانان ما اینطور هستند، در یک مقطع از زمان واقع شدیم که دست اونهایی که به واسطه تبعیت از امریکا جوانهای ما را به فساد می کشندند و با همه قدرت، همه تبلیغات و با جا و درست کردن مراکز فحشا، مراکز قمار، مراکز خماری و جلسه های فاسد جوانهای ما را می خواستن به فساد بکشن و خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینه تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید. خداوند انشاءالله شما را همونطور که در اینجا پیروز کرده است بعدا هم پیروز کند و خداوند شما را پیروز کند بر شیطان باطنی و شما را بر نفس خودتون پیروز کند تا انشاءالله وقتی که به محضر خدا رفتید با نشانهای افتخار آمیز در خدمت او بروید. و السلام علیکم و رحمت الله.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
زمزم احکام از آقا؟
بله بفرمایید.
مقلد آقای خامنه ای هستم. دکتر به من گفته کلن تا زمانی که زنده ای باید روی صندلی نماز بخونم، وایسادن و رکوع مشکل ندارم، ولی سجده رو حتما باید روی صندلی بتونم انجام بدم. این برام یه سوال شده، برام مشکلم هست، ولی چاره چیه؟ میخوام چیکار کنم آقای؟ توضیح میشه بدیم برام؟
بله چرخی
تست. کمرم به پیچ محرم شده، بخاطر رو نباید روی سجده نماز بخونم، مجبورم رو صندلی بخونم.
بله چشم، منتظر پاسختون باشین.
بله اگه مهر بالاتر بذارم اینم برام سواله، اشکال نداره که کمرم تو تازه جراحی کردم فشار نیاد به کمرم، مهر در حد حد بلندتر باشه.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
ضمن آرزوی سلامتی برای شما و همه بیماران عرض میکنیم که به نظر حضرت آقا تا زمانی که یا خودتون تشخیصتون این هست که نمیتونید سجده برید یا پزشک متخصص مورد اطمینانتون بگه که باید رو صندلی نماز بخونید، چون اشاره فرمودید که قرائت رو و رکوع رو میتونید ایستاده به جا بیارید، شما ایستاده تکبیرات الاحرام بگید، حمد و سوره رو بخوانید، رکوع هم به جا بیارید، برای سجده اگر نمیتونید برید سجده روی صندلی بنشینید و مهر رو یا چیزی که سجده برش صحیح هست رو بلندی بگذارید، هر مقداری که میتونید خم بشید و پیشانی رو بر مهر بگذارید و سجدتون هم به جا بیارید و دست ها رو هر کجا میتونید روی میزی اگر هست جلوتون یا چیزی دیگه هست بگذارید، روی به اصطلاح پاتون هم بگذارید، اشکالی نداره، و انگشتان شست پا رو هم اگر براتون دشوار نیست روی زمین بگذارید و به همین نحوه سجده صحیح هست.
مهری که روی آن جملاتی مانند یا حسین و موارد مشابه نوشته شده باشد، آیا مجازیم بر آن سجده کنیم و نماز بخونیم یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی به برنامه ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال.
اگر اون مهر حالا از سنگ یا خاک و چیزهایی باشه که صحیح هست سجده بر آنها و این مقداری که سجده میکنیم برجستگی ممکنه داشته باشه، ولی پیشانیمون رو اون قرار میگیره به مقدار سجده بر اون مهر کفایت میکنه باشه، اینجا سجده کردن بر همونها که اسم امام حسین یا اسمای دیگه باشه مانعی نداره، چون اصلا قصد نداریم بر اون مهر یا بر اون اسما سجده کنیم، میخوام بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله و ذکر الهی رو بگیریم. حالا اگه خیلی مکدر هست شخص یا مثلا احساس خوبی نداره میتونه برگردونه مهر رو بر اون قسمت صافش مهر کنه، اما اینکه اصل سجود صحیحه سجده تلقی میشه و این مقدار سجود کفایت میکنه، برای اطمینان خاطر میتونه مهر رو برگردونه بر اون قسمت صافش سجده کنه، بهتر هست تا اون حواس پرتی ایجاد نکنه براش.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
ما 5 خواهر داریم، 3 تا هم برادر. وصیت پدر خواهران میگن که اینجوری گفته که همه با هم برابر بردارن ارثو، ما هم وصیت رو ندیدیم. یه مغازه رو فروختیم با هم برداشتیم، آیا اینا از نظر شرعن کار درستی کردن؟ بفرمایید من ما رو راهنمایی کنه. خیلی ممنون از لطف شما، محبت کردیم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
در صورتی که ادعای مذکور با دلیل معتبر شرعی ثابت بشه یا یقین داشته باشید که ادعای خواهران درسته، لازم مازاد بر سهم دختران از محل ثلث اموال پدر پرداخت بشه. بنابراین اگه مازاد بر سهم دختران به اضافه سایر وصایای میت، البته اگر وصیت‌های دیگری داره، بیش از ثلث مجموع اموالش نباشه، لازمه به همه این وصیت‌ها از جمله مساوی بودن سهم ارث دختران با پسران عمل بشه. اما اگر اضافه بر ثلث باشه، این وصیت‌ها فقط به مقدار ثلث نافذه و اضافه بر اون واجب العمل نیست.
اگر خانمی بخواهد از کارت بانکی خودش برای خیریه هزینه کند و به شوهرش که راضی نیست اطلاع ندهد، این کار از نظر شرعی درست است یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال:
طبق سوال مطرح شده، اگر او پولی که توی کارت مال خود شماست، کارت شخصی شماست و پولای خودتون داخلشه، اجازه از شوهر لازم نیست، گفتن به شوهرم لازم نیست، مگر اینکه از قبلا شرط کرده باشه پول را بهت میدم، اگر خواستی هزینه کنی با من مشورت کن یا از من اجازه بگیر. پس با نگاه اولی از پول خودت، درآمد خودت اشکالی نداره. اما اگر این کار ممکنه زمینه اختلاف ایجاد بکنه، زمینه ناراحتی ایجاد بکنه، بهتره یه هماهنگی انجام بشه که خدا نکرده این مسائل ارکان زندگی و خانواده را سست نکنه، ناراحتی ایجاد نکنه. میخواد کار خیر بکنید، ولی ممکنه ناراحتی بین خانواده ایجاد بشه. حفظ ارکان خانواده، حفظ خانواده اولویت دستور اسلام. شما موفق باشید.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا خواندن قرآن در سجده نماز اشکال دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
خواندن قرآن در سجده مکروه است.
شنونده این نوشته: من روز جمعه برای مسابقه ورزشی فرزندانم رفته بودم به یه باشگاه، اما این باشگاه نمازخونه نداشت و من هم نماز رو تو محوطه باشگاه یه گوشه به جا آوردم. آیا من باید بابت این کار از مسئولین باشگاه اجازه می گرفتم؟ نمازی رو که در این مکان خوندم آیا اشکال داشته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
به طور کلی هر مکانی که برای کاری تعبیه میشه و آماده میشه، اگه بخواد کار دیگری تو اونجا انجام بشه که متناسب با اون هدف تشکیل اون مکان نبوده، اینجا باید رضایت صاحب اون مکان گرفته بشه. مثلا شخصی بره تو بانک بخواد نماز بخونه، بره تو باشگاه بخواد نماز بخونه، خب این مکان برای نماز تعبیه نشده، بانک برای نماز تعبیه نشده، خب باید رضایت صاحب اونجا رو احراز بکنه. اگر رضایت رو احراز کرد اشکالی نداره، ولی اگر رضایت رو احراز نکرد و نماز خوند، این نمازش بنابر احتیاط باطله.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن مادر من مریض است و من برای نگهداری و کمک به منزل ایشان میرم. برادرم میگه من بابت این کار راضی نیستم. آنجا نماز بخوانید. تکلیف من که مجبورم با آنجا بروم تا کمک به مادرم کنم در خصوص این مسئله چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره.
نمازتون اشکالی نداره و صحیح هست که نماز رو در محلی که مادر سکونت داره و جزء متعلقات مادر هست تصرف بکنید، اشکالی نداره.
اگر وسط نماز متوجه بشیم مانعی برای وضو بوده، آیا نماز باطل است یا صحیح؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر میدانید که مانع از قبل بوده، یعنی قبل وضو بوده، وضو باطله و نمازی هم که خوندید باطله. باید دوباره از اول وضو بگیرید و نماز خودتون را بخوانید. ان شاء الله که موفق باشی.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجددا سوالشون رو مطرح کنن تا ان شاء الله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
برنامه زمزم احکام رو شنیدیم. پاسخ به سوالات شرعی شما ساعت 11:15 امروز زمزم احکام برای شما تکرار خواهد شد. اینجا شبکه رادیویی معارف.
ای واقف اسرار ضمیر همه کس، یا رب تو مرا تو بده و عذر پذیر،
یا رب تو مرا تو بده و عذر
پذیر، ای تو بده و عذر پذیر همه کرد،
یا رب
ای تو بده. بده و